شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و بهترین گرمترین درودها بر شنوندگان شما و متشکر از شما که این فرصت رو در اختیار من میذارید.
لطف دارید. جناب قروی، خواستم لطف کنید و در خدمتتون بپردازیم به وضعیت و شرایط امروز ایران و همینطور با توجه به این گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره مسئله اتمی ایران.
بله، با کمال میل همینطور که اشاره کردید، فعلا این مسئله گزارش سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا مسئله داغ نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان و در کشورهای غربی که به نحوی خودشون رو با این مسئله درگیر میدونن هست و تحلیل ها همچنان در حال بیرون اومدن هست. اقدامه های انگلیس بیشترین تعداد شاید مقاله ها رو داشتن، در آمریکا هم روزنامه های پرتیراژ معتبر آمریکا مثل واشنگتن پست، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز و بقیه از این دست روزنامه ها مطالب بسیار زیادی در این باره نوشتند. و باز هم در رسانه های تصویری هم تحلیل های بسیار زیادی در رابطه شد و برخی از هموطنان هم من یکی دو جا دیدم که اونهایی که معتقد به تئوری توطئه هستند بلافاصله در بلدینج نشستن و دنبال ردیابی توطئه بودند و نظریات مبتنی بر تئوری توطئهشون را هم مطرح کردن.
بله،
ولی به جز این مسئله یه خورده پیشتر از این مسئله کنفرانس آناپولیس بود با شرکت حدود 40 کشور در رابطه با فلسطین و اونجا که به داخل ایران مربوط میشه، ادامه دستگیری ها، عمدتا دستگیری دانشجویان و انبوه‌تر کردن زندانیان سیاسی و زندانیان دانشجویی همزمان با سالگرد 16 آذر. اینا مسئله زیاده، مسائل داغ پر اهمیت اینها بود که من اشاره کردم.
بله،
حالا بفرمید که درباره هر کدوم از اینها لازم هست من نظرم رو بدم.
خواهش میکنم، میخواستم لطف کنید و درباره این گزارش یه مقداری بیشتر توضیح داده بشه. چطور شد و چرا این گزارش پخش شد؟ نظرها و تحلیلها در این باره چیست؟ و همینطور بنابر اخبار و اطلاعاتی که از داخل ایران به دست میرسه، بهره برداری و سوء استفاده حاکمیت و احمدی نژاد و بعضی دیگر مقامات از این گزارش، اون هم با تحریف و سانسور گزارشه و بدین ترتیب اون رو یک برد بزرگ و یکی از موفقیت‌های خودشون قلمداد می‌کنن. می‌خواستم در این موارد برای شنوندگان توضیح بدم.
بله، اونطور که از رسانه ها ما فهمیدیم، اصل گزارش که با همکاری 16 سازمان مربوطه تهیه شده در ماه آگست در تابستان به اطلاع رئیس جمهور آمریکا رسیده.
بله.
و از اون به بعد بحث سر این بود که این منتشر بشه یا نه و کی باید منتشر بشه. دو نوع به این مسئله نگاه میکنن، یکیش هم اینطور که شما اشاره کردید، برخی بر این باورن که زمان بندی این کار روی حساب بوده و با رصدگیری خیلی دقیق انجام شده، بعضی ها هم معتقدن که نه اینطور نبوده و اون جلایی که در این سازمان های اطلاعات امنیتی هستند ندا داده بودن به رئیس جمهور که به هر حال اگر شماها هم مطرح نکنید برای همیشه نمیتونید اینو مکتوم نگه دارید و این به بیرون درز پیدا خواهد کرد. البته معمولا ما میدونیم که اینطور هست، یعنی معمولا در ساختار دستگاه های اطلاعات امنیتی آمریکا اینطور هست و واقعا هم درسته، این امکان پیش میمد که یواش یواش درز پیدا بکنه. معمولا بعضی رسانه ها هستن مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست که اینا به مراکز قدرت در آمریکا به شدت نزدیکن و دسترسی زیادی به منابع و اطلاعات دارن. از این گذشته چهرهای مهم سازمان های مختلف در قدرت رو ارتباط مستقیم و نزدیک دارن. در نتیجه تا حالا در سالیان طولانی گذشته دیدیم که بسیاری از پرونده های خیلی محرمانه هم توسط این روزنامه ها مطرح شده و افشا شده.
بله.
در حال اگر این حالت دوم رو بگیریم، نشون دهنده این است که این سازمان های اطلاعاتی امنیتی علاقه من بودن که خودشون رو از حالت به صلاح حالت دست بودن کاخ سفید بیرون بیارن. و اگر یادمون باشه اون صحنه خیلی تاریخی کالین پاول که در شورای امنیت آمریکا رفت با اون خودکار لیزری نقشه ها رو گذاشت شده یه اعضای شورای امنیت و نشون داد که اینایی که میبینید این محل ساختن دستگاه موبایل ساختن بمب اتمی تحقیقات بمب اتمی، این یکی که میبینید اینجا جای ساختن بمب‌های شیمیایی و از این قبیل حکایت ها که بعداً خود کالین پاول به شدت از اینکه این طور حالت دست قرار گرفته بود اظهار پشیمانی کرد و در کتابایی هم که بعداً چاپ کرده به این مسئله اشاره کرد.
بله.
و باز هم میدونیم که اون در آستانه حمله به عراق نظریات، من یادم میاد در همون جلسه ای که کالین پاول داشت این توضیحات رو میداد، رئیس CIA که حالا وزیر دفاع همونجا نشسته بود و رئیس FBI نشسته بود و بعدن نشون داد، اونا اشاراتی کردن که در اون زمان خیلی مطالب در ذهنشون بود که مخالف اون چیزی بود که داشت مطرح میشد. حالا معلوم شده که در آستانه حمله به عراق گزارشی که سازمان‌های اطلاعاتی داده بودن به جز اون بود که از طرف کاخ سفید اعلام شد. گزارشی که سازمان‌های اطلاعاتی داده بودن مقدار زیادی همسو بود با گزارشات سازمان انرژی اتمی و سازمان آقای سمکشی بود، آقای سوئدی که سربازرس تیمی بود که به عراق می رفتن برای بررسی.
بله بله، آقای هانس بلیکس،
چون که اون روزها خبرسازترین چهره بود. اون البته با لیت لعله یه خود اما و اگر هی سعی میکرد نشون بده که اینطور که شما میگید نیست، ولی صریح نمیگفت. البرادعی همون زمان سعی میکرد باز نشون بده که اصرار که اجازه بدید فرصت بیشتری باشه ما نتایج دقیق تری به دست بیاریم، که همون شخص بعد از این داستان از اون سازمان در اساس مستعفی شد و کتاب نوشت و در کتابش مشخصا مخالفت خودش رو با اون گزارشات و اقدامات نشون داد. به هر حال به صورت حداقل در چند دهه اخیر سازمان‌های اطلاعاتی به خصوص سازمان CIA به ویژه از وقتی که جورج بوش پدر رئیس اون سازمان بود و بعد به ریاست جمهور رسید، بیشتر در تمایل نزدیکیشون، رفاقتشون با جمهوری‌خواها بیشتر بوده تا دموکرات‌ها، و این رو از رفتارشون با دولت‌های دموکرات که بعداً رو کار اومده ما می‌دیدیم، که گرچه به وظیفه به قول خودشون ملیشون عمل می‌کردن، اما اون یک رنگ بودنشون متفاوت بود. و به خصوص که رابطه جورج بوش و پدر با سازمان CIA به خاطر اینکه مدتی رئیس اون سازمان بوده بسیار نزدیک و صمیمی بود. ولی نتیجه اون این نزدیکی ها و اعتماد کردن ها و بله گفتن ها این فاجعه وحشتناک عراق شد و گیر کردن آمریکا در باطلاق عراق، که خودشون این کلمه باطلاق رو معمولا به کار میبرند.
بله.
خب این طبیعتا شرایطیست که این تلنگر رو به اونها میزنه که باید مواظب خودشون باشن، اگر به در میان مدت و دراز مدت به تشکیلاتشون و به خودشون آیندهشون فکر میکنن، نمیتونن در کوتاه مدت به خاطر رضایت رئیسشون پا بر اون چیزی که خودشون باور دارن بذارن. این یه نگرشه. نگرش دوم همین بوده که نه، همه اینها حساب شده بود، در برای این مبنای که حتی با اطلاع رئیس جمهور آمریکا با توجه به نزدیکی نشست شورای حکام مال سازمان بین المللی انرژی اتمی از یک طرف و نشست شورای امنیت که برای سومین مرحله تحریم ایران قرار دور هم جمع بشن، این گزارش همزمان با اون منتشر شده، در حالی که اگر بعد از اون منتشر میشد اثرات دیگری می داشت. در این زمان منتشر شده که به هر حال نشون بده که وظیفه شما در غلیظ‌تر کردن تحریم ها بیش از گذشته است. یعنی باید تا این گرچه بمب اتمی نمی سازند، ولی در این حال همچنان به غنی‌سازی ادامه می دن و بین 2013 تا 2016-17 با این تکنولوژی که الان در اختیار دارن قادر خواهند بود که هر وقت خواستن سلاح هسته‌ای بسازند. به همین دلیل باید کار ما این باشه که با فشارهای هرچی بیشتر سعی کنیم که ایران رو وادار کنیم دست از غنی‌سازی برداره. نکته دیگری که در این لابلای جملات میشه فهمید این هست که با مطرح کردن شنودی که داشتند، که میگم مبنای تصمیم قضاوت‌های ما گوش کردن به مکالمات تلفنی پاره از فرماندهان نظامی ایران بوده، اونایی که دستن در کار هستند، نشون میده که میخواد به اینها بگه که این فشار ماها بود که باعث شد که اونها دست از این کار بکشن. یعنی نتیجه طبیعی این استدلال این است که پس از این به بعد هم اگر فشار بیشتر بیاریم، چون اونها ایرانی ها به شدت نسبت به فشار حساس هستند، ناگزیر خواهند بود که دست از این کارهایی که الان میکنن بکشن.
بله.
اینا ظاهرا این استدلال هاست که میشه. ولی دکاتی حاشیه ای هست که من علاقمندم به اون توجه بکنم. یکی این که همینطور که اشاره کردم، گفته میشه که این در آگست در تابستان این گزارش به اطلاع رئیس جمهور رسیده. اگر وقتی این رو میپذیریم نگاه میکنیم، میبینیم که با وجود خوندن این گزارش و اون بخشایی که اعلام نشده و با آگاهی کامل به این که دولت ایران از سال 2003 دست از اون کار کشیده، با وجود این ایشون در اون سخنرانی تقریبا یه ماه پیش از مسئله جنگ سوم اسپورد.
بله.
این خودش خیلی پرمعنیه. یعنی همچنان که همین چند هفته پیش هم اعلام کرد که این گزارش نظر من رو عوض نمی کنه، نشون میده که حتی با وجود اون خوندن به چیزی به نام جنگ سوم تو مخیلش میاندیشیده.
بله.
و گرچه اون رو میخواست بندازه به سلات توپ رو به میدان ایران بندازه، ولی در این حال به یک همچین چیزی، به یک درگیری بزرگ فکر میکنه. لازم به تذکر میدونم که این فکر از این تفکر، به خصوص وقتی به نوکانهای متعصب میرسیم، اصلا بعید نیست، چون اینها به آرماگدان که معتقدن، آرماگدانی که به اصطلاح قرینه جمکران ایرانه، اینها معتقدن که بالاخره اون روزی که حضرت عیسی برمیگرده دوباره رجعت میکنه نزدیک، این هزاره، هزاره سوم، و پاره از اینها میگن هزاره گرایان، به اصطلاح میلنیومیست ها.
بله.
اینها کسانی هم که واقعا معتقده به این ویژگی های این هزاره هستن و این هزاره رو پایان جهان میدونن و این هزاره رو پایان این تمدن موجود میدونن که در انتها حضرت مسیح برمیگرده و وقتی برگشت حکومت مورد به نظر خودش رو برقرار میکنه. تنها اون جماعتی از مسیحیان و یهودیان که دلشون با حضرت مسیح و ایمان میارن سالم میمونن و بقیه همه از بین میرن. بقیه نه فقط مسلمان ها، بودایی ها و بقیه، بلکه از خود مسیحیان هم که به این مسائل اعتقاد ندارن از بین میرن و یهودیانی هم که نیستن و این رجعت رو نمیپذیرن از بین میرن. ولی به هر حال معتقدن که اون جای ظهور و رجعت در آرماگدان در 40 مایلی شمال تل آویو دره هست به نام آرماگدان. در این حال هم مفهوم رجعت و این ظهور رو در تفکر راست مسیحی داره. با این اعتقاد ضمناً باز اشاره بکنن، در مطالعه اسناد راست مسیحی میبینیم که از زمان رونالد ریگان یهودی ها و این راست مسیحی آمریکا در با همکاری مناخیم بگین، اینها اصرار داشتن که اون مسئله جنگ ستارگان که ریگان را انداخته بود رو تقویت بکنن، تشویق بکنن، حمایت همه جانبه میکردن و معتقدن که برخلاف پاره از معتقدین در ایران که فکر میکنن وقتی امام زمان برگرده با شمشیر قیام میکنه، اینا معتقد بودن که عرصه عوض شده و بیبایستی با بمب اتمی و با هر سلاح بسیار مدرن ما باید تمام نامؤمنین رو از بین ببریم.
بله.
اینا که گفتم اینا گزاره های به اصطلاح آسمانگرایانه است که اشاره کردن. در این تفکر آسمانگرایانه دوام نکنیم که وقتی با ذهنیت که ما داریم، کسی که اینطور باور مذهبی داره، چیزی به توجهی به مسائل مادی نداره، برخلاف اینا معتقدن که همه امکانات مادی رو ما باید بسیج بکنیم. به همین دلیل سازمانی که پتابرسون از رهبران راست مسیحی وجود داره میلیاردها دلار ثروت داره و هر سال صدها میلیون دلار درآمد ایجاد میکنند.
بله.
که در صدایع الماس در آفریقای جنوبی و نفت در نقاط مختلف جهان سرمایه گذارهای کلان کردن و درآمدهای بسیار سرشاری دارن. یعنی این باورهای به صلاح آسمانگرایانه دلیل بر این که ما به اصطلاح مرتضانه به مسائل نگاه کنیم اصلا نمیشه. برعکس معتقدن که باید هم پول، هم ثروت، هم قدرت، هر دو رو همزمان داشته باشیم تا بتونیم به این اهدافی که داریم برسیم، یعنی شرایط ظهور و رجعت حضرت مسیح رو فراهم بکنیم که در بخش بزرگی از ثروت بیگمان نفت جای به خودش بخش بزرگی رو به خودش اختصاص میده و از تقریبا 100 سال پیش تا حالا که آمریکایی‌ها متوجه مسئله نفت شدن، به خصوص در جریان فرقه دموکرات آذربایجان جیمی برنز وزیر خارجه وقت اون زمان آمریکا که یه مدت کوتاهی وزیر خارجه هری ترومن بود، در اون زمان صریحا اعلام میکرد که کسی که نفت داشته باشه میتونه جنگ های فردا رو اداره بکنه و ادامه بده و کسی که نفت نداشته باشه از جنگیدن باز میمونه.
بله.
و در پی این نوع اندیشه ها بود که اینها حوزه منافع ملیشون رو ابتدا در زمان مانرو با دکترین مانرو که در قاره لاتین آمریکای لاتین در آمریکا محدود کرده بودن به اروپا توسعه دادن و بعد قاره های دیگر رو تا رسیدن به سر تا سر کره زمین، یعنی در نگاه برنامه ریزان استراتژیک آمریکا منافع خط منافع ملی کلیه مناطق ربع مسکونی و حتی آبها و دریاها و فضاهای مربوط به کره زمینه، یعنی هم فضا هم زیر دریاها هم همه جا منافع ملی آمریکا وجود داره و میبایست از اون دفاع بکنه.
بله.
در رابطه از که اشاره کردم رئیس جمهور میدونست این حکایت رو، اما از جنگ سوم حرف میزنه. و از اون طرف هم جالب اکشن عملی که از ایران نشون داده شد هم برای من جالب بود و اونم این بود که شنیدیم که احمدی نژاد اعلام کرد که در سخنرانی احتمالا در ایران یا در یکی از سفرهاش اعلام کرد که این بزرگترین پیروزی یک قرن گذشته بوده.
بله.
که البته ایشون الان حق داره یه تصویر بالا بلندی از پیروزی های شگفت‌آوری که نصیب شده ردیف کنه که این بزرگترین قرن بوده و در بدرنوشته روزنامه کیهان توپونه کنفرانس آناپولیس هم پیروزی بزرگ برای ایران بود و بعد شرکت آقای احمدی نژاد در کنفرانس شیوع خلیج فارس که در اونجا رسما اعلام کردن که ایران یا باید سه تا جزیره رو تحویل بده یا اگر نه میکشوننش به دادگاه شکایت میکنن و ایشون هم با کمال ملاتفت و مهرورزی در اونجا نشست و هم برنیاورد. اون هم باز یکی دیگه از پیروزی های شگفت این دولت بوده و باز مهمتر از همه پیروزی احمدی نژاد در سفر با آمریکا که عصای موسی رو در دانشگاه کلمبیا در صحن دانشگاه کلمبیا رها کرد به اصطلاح و تبدیل به ماری شد که تمام اژدها رو خورد و بعد هم خودش در چهره یک موسی در سازمان ملل در مقابل فرعون زمان ایستاد. اینا که یادمون هست در مطبوعات
بله.
اون یک ماه پیش در مطبوعات طرفدار دولت از این حرفا زیاد زده شد و بر از این پیروزی ها یکی دوتا که البته نیست فراونه، این هم که بزرگترین پیروزیه، ولی هنوز نشدیدم از مسئولین دولت ایران که بگن که نخیر ما در 2003 هم قصد بمب اتمی ساختن نداشتیم. این خیلی نکته ظریفیه.
بله بله.
اینکه یادمون هست که در تمام این مدت بارها و بارها از رئیس جمهور وزیر خارجه و بقیه گفتن که و لاریجانی که اصلا بمب اتمی ساختن مخالف باور مذهبی ماست.
بله بله.
رهبر این رو حرام اعلام کرده. حرام، یعنی این کار حرامی است از لحاظ ما. طبیعتا ما به بمب اتمی فکر نمی کنیم. اگر این طور باشه باید عکس عمل نشون میدادن و میگفتن که همون موقعش هم ما بمب اتمی نمی ساختیم.
بله.
ولی تا حالا در این باره چرف نزدن و این خودش پرنکته است.
بله.
البته اهمیت این مسئله به حدی است که صرف نظر از این تحلیل هایی که ما در رابطه با اعلام این گزارش میکنیم، همه ایرانی ها میبایستی با دقت کامل به این مسئله فکر کنن و تفاوت بسیار بزرگ داشتن تکنولوژی غنی‌سازی هسته‌ای رو با ساختن بمب اتمی رو بدونند.
بله.
و اینکه این بازی با آتش تا چه اندازه اهمیت داره و میطلبه که انرژی های زیادی صرف بشه و این از کانال تصمیم گیری های بسیار حساس و مهم گذشته باشه و اینطور نمیتونه باشه که همینطور تصمیم بگیرن دست به چنین کاری بزنن در غیاب مردم، در غیاب اطلاع مردم و در روزگارانی که جهان به اندازه کافی در معرض خطر انهدام بزرگی هست، ایران هم به یک همچین مسئله فکر کنه. در اینه که داشتن دانش غنی‌سازی حق ایران هست، هیچ تردیدی نیست که تمام عهدنامه های مربوطه را امضا کرده، و در اینه که رفتار دوگانهی که غربی ها با ایران میکنن به شدت محکوم کردنی و منفور هست، هیچ تردیدی نیست. ما شاهد بودیم که همین سارکوزی که برای چندمین بار باز دوباره چند روز پیش در کنار صدراعظم آلمان اعلام کرد که ایران اتمی برای ما اصلا قابل تحمل نیست، همون کسیست که دو سه هفته پیش به کشورهایی که مرتجع ترین جهان و تاریخ هستند مثل عربستان و مصر آفر داد که بر اونا حاضر نیروگاه‌های هسته‌ای بسازه. یعنی در حالی که می‌دونیم که رژیم مثل عربستان سعودی که یک رژیم قرون وسطایی و شاید هم عصر حجریه، این فکر کنید که مسلح به دانش هسته‌ای هم باشه، یا رژیم مثل مصر که البته در اونجا در سراسر اسرائیل باید غربی‌ها با شک و تردید واس برخورد بکنن، چون ترس از این که جناهای بجز حسنی مبارک یک روز به قدرت برسن و از اون بمب اتمی بر علیه اسرائیل استفاده بکنن مسئله است. ولی به هر حال این آفری که سارکوزی داد به کشورهای از این دست خودش بسیار پرمعنیه.
بله،
نشون میده که تا کجا اینها میتونن دروغ و عوام فریب باشن، تا کجا میتونن دروغگو باشن و تا کجا میتونن از کلمات خوب برای منافع غیر خوب خودشون استفاده بکنن.
بله.